بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان چرا انقلاب کردید؟
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که قرار خدمت عزیزان داشته باشیم توی این دقایق در مورد ولایت فقیهه، ولی خب بحث ولایت فقیه بحث بسیار مفصلی است. طبعا با دو سه ساعت گفتگو مطالب حل نمیشه. اگه وارد بحث‌های مبنایی ولایت فقیه هم بشیم، این دو سه ساعت بیشتر ممکنه چالش ایجاد بکنه برای دوستان. یک بعدی از بحث رو بناس انشالله بهش بپردازیم که به نظرم خیلی برای امروز ما لازمه و بحثیست که مقفول واقع شده. ما جدای از این که در مورد ولایت فقیه باید رو مبانی کتاب و سنتش بحث بکنیم که از کجا ولایت فقیه رو قبول داریم طبق قرآن و روایات، یکی از مباحثی که لازمه اینه که کارنامه ولایت فقیه رو ما باید بسنجیم، ببینیم ولایت فقیه چقدر موفق بوده و آیا این تئوری و این مدل مدلی بوده که جوابگو بوده یا نبود. خب خیلی ها اینجا شیادانه سریع برمیگردن میگن که بله معلومه که موفق نبوده، کار تمام میشه، در حالی که شما برای اینکه ببینید ولایت فقیه موفق بوده یا نبوده، یکی از مهمترین شاخصه هاش یا شاید بشه گفت مهمترین شاخصش اینه که ببینید شعارهایی که داده شده توسط رهبران انقلاب، خصوصاً حضرت امام رحمت الله علیه، و با این شعارها مردم رو دعوت کردن به یک خیزش اجتماعی و یک نهضت ملی، اینا چی بوده و چقدر این شعارها بعد از انقلاب باقی مونده و چقدر این شعارها نتیجه داشته. این یکی از اون چیزهای کلیدی است برای تشخیص موفقیت این مدل. خب یکی دیگه از کارهای شیادانه ای که صورت میگیره در فضای رسانه اینه که از امام خمینی فقط یه شعار که انه بوده و مردم به خاطر همین انقلاب کردن. اون شعار هم چیه؟ همه با هم بگین، همه بلند بگین، آب و برق و مجانی میکنم براتون مردم، و مردم هم همه اومدن رأی دادن و بدبخت و سرشون کلا رفت، هی قبض آب و برق میاد و به یاد حضرت امام و یاد امام و شهدا دلو میبره کرب و بلا. درست شد؟ امام یه شعار فقط داده، یعنی 22 جلد صحیفه امام رو پشتش میشه یه جمله نوشت، این کتابا رو پشتش یه چکیده می نویسن، پشت 22 جلد میتونه بنویسه که آب و برق رایگان میکنم، یعنی تمام 22 جلد تو این جمله خلاصه میشه. مثلا شخصیت امام خمینی این بود، امام اومد یه روزی رد میشد دید قبض آب اومده، بعد نگاه کرد گفت چقدر گرونه، رفت مدرسه فیضیه سخنرانی کرد گفت این چه وضعشه، من آب و برق رو براتون رایگان میکنم، و مردمم ریختن، انقلاب شد. این داستان انقلاب اسلامی است در فضای مجازی. یعنی شما از هیچ جا خبر نداشته باشی بیای تو گوشیتو واکنی، فهم میکنی این بود که مردم انقلاب کردن و الان هم که آب و برق گرونه، در نتیجه انقلاب شکست خورد. متاسفانه آرمانهای این انقلاب به باده همش، یه ما شعار تو خالی. خب اینجا یکی از اون جاهاییست که ما باید تبیین بکنیم و جهاد هم میخواد واقعا، و صدا و سیما تو این عرصه واقعا کم کاری کرده. حالا این بحثای ما الحمدلله مستقیما توسط ارکان نظام رصد میشه خدا رو شکر، و اون جاهایی که باید صدامون شنیده بشه الحمدلله شنیده میشه. انشالله که این بحث هم شنیده بشه و عزیزان یه فکری بکنن برای این قضیه در صدا و سیما، خصوصا برای دهه فجری که ما در پیش داریم. این آرشیو صدا و سیما واقعا چیزای عجیب غریبی توشه، ولی داره خاک میخوره. یکی از چیزایی که باید روش کار بشه اینه مردم چی شنیده بودن قبل انقلاب که به خاطر این حاضر شدن جون بدن، به خاطر این کف خیابون موندن، به خاطر این انقلاب کردن. خصوصا سخنرانی های آخره امام خمینی قبل از انقلاب، یعنی 4-5 ماه آخر، و خصوصا سخنرانی ها و مصاحبه های امام در نوفل و شاتو، اینا یه دور در بیاد، یه دور بازبینی بشه امام چی گفته بود واقعا، چی میگفت که مردم انگیزه میگرفتن، چی میگفت که به خاطرش 17 شهری بر رقم میزدن. خیلی مهمه الان برای خود ماها سوال، الان برای شما سوال نیست، جالب نیست براتون ببینید و بدونید چی بود اون وعده هایی که داده شد. بعد نگاه کنیم ببینیم چقدر این وعده ها اصل طرحش ماندگار موند بعد از انقلاب و چقدر محقق شد، چقدر تو مسیر پیش رفتیم. این میشه یک در واقع مؤلفه‌ای برای تشخیص کارآمدی و کارکرد ولایت فقیه. اصلا خیلی هم نیاز به اون مبانی علمی و تئوری نیست، همینقدر که معلوم بشه کارآمدی داره. بماند که تو مبانی تئوری خودش هم خیلی حرف ها میشه زد که اونجا هم ما خیلی حرف ها رو نزدیم. مثلا یکی از مطالبی که ما کم بهش پرداختیم توی مباحث قرآنی، اصلا بحث قرآنی خب بین ماها خیلی غریبه متاسفانه، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن یه جا دستور داده میفرماید که قد امروا ان یکفروا به یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، میفرماید که یه عده‌ای هستن که دوست دارن که حکم رو پیش طاغوت ببرن، طاغوت رو مرجع حل اختلاف قرار بدن، زیر بلیت طاغوت باشن. بعد میفرماید که قد امروا ان یکفروا به، در حالی که اینا مأمورن که نسبت به طاغوت کافر باشن، باید از زیر بلیت کافر در اومد، باید مرجعیت فقهی، قضایی، سیاسی برای طاغوت رو از بین برد، از این مرجعیت خارج شد. خب این یه طرف. یه طرف دیگه در قرآن داستان اصحاب کهف رو نقل میکنه که داستان عجیبیست. این داستان رو فقط داستان خوابشون برامون انگار موضوعیت داره که اینا گرفتن 300 سال خوابیدن، بعد بیدار شدن دیدن که قیمت ها چقدر عوض شد و اینا، بعد یه جورایی شبیه الان خودمون و صبح جمعه ها و اینا که ما حتی مسئول داشتیم صبح جمعه بیدار شده فهمیده قیمت بنزین 3 برابر شد. این از ملحقات اصحاب کهف بوده در واقع، عتیقه بود البته ولی خب مال اصحاب کهف نبود. عرض کنم خدمتتون که داستان اصحاب کهف فقط خوابش نیستش که، داستان اصحاب کهف لب داستان چیه؟ فرار از طاغوته. قرآن که داستان نخواسته بگه که ببین من چند نفر رو 300 سال خوابوندم بعد بیدار کردم. این که خوابوندم بیدار کردم، این به خاطر یه اتفاقی بود، به خاطر یه چیزی بود. چرا من این عنایت رو به اینا کردم؟ چرا به اینا کردم؟ به بقیه نبوده. داستانش چیه؟ قرآن که کتاب تاریخ نیستش که بخواد قضیه تاریخی تعریف کنه. قرآن کتاب هدایت، نمونه داره به شما میده، الگو داره میده، ضابطه داره میده. میگه ضابطش اینه، باید از طاغوت فرار کنی ولو شده بری به کوه پناه بیاری. گرفتی جمله رو؟ دوباره میگم، حالا از اصحاب کهف این شکلی تحلیل کرده بودید یا فقط خوابش براتون جالب بود؟ میگه باید از طاغوت فرار کنی ولو شده به کوه پناه بیاری. من تو کوه نگهت میدارم، تو مأموری فرار کنی از طاغوت، تو مأموری قیام کنی در برابر طاغوت، تو مأموری زیر بیلیت و زیر چتر طاغوت نری. انقدر فرار از طاغوت و اجتناب از طاغوت مهمه. تو یه آیه میفرماید انجتنب و طاغوت، تو آیه دیگه میفرماید فمن یک فر به طاغوت، که اینو مقدم کرده بر ایمان به خدا. اول اجتناب از طاغوت، بعد ایمان به خداست. و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. اون بخش اولش اجتناب از طاغوت. اجتناب از طاغوت یعنی چی؟ یعنی چی فرار از طاغوت؟ یعنی چی طاغوت اصلا؟ یعنی کی؟ خب ببین، اینا چیزایی که غریبه. 30 ساعت ولایت فقیه درس میدیم، اینا نیست توی مباحث. مهدویت میگیم، اینا نیست تو مباحث. تحلیل سیاسی میگیم، اینا نیست تو مباحث. و اصل داستان انگار روشن نیست، قضیه معلوم نیست چی به چیه، چند چندیم. خب اون چیزی که حاکم بر این انقلاب بود از اول، روح این نهضت بود، تو کلمات امام خمینی هم به کرات دیده میشه، همین فرار از طاغوت. اول ما ها موظفیم از زیر چتر طاغوت در بیاییم، بعد دیگه حالا میشینیم فکر میکنیم، بعدها آروم آروم شروع میکنیم به ساختن، درستش میکنیم. خیلی جالبه اینا را یکاش کار بکنید، هم شماها کار بکنید، هم صدا و سیما کار بکنه. خیلی باید پرتکرار باشه این مباحث تو فضای مجازی و تو فضای گفتمانی و گفتگوی عمومی. انقدر باید تکرار بشه که دیگه این حصر رسانه‌ای شکسته بشه، یعنی جریان باید به صورت مقابل در بیاد. امام خمینی نه تنها وعده آب و برق مجانی نداده قبل انقلاب، بلکه مهمترین سخنرانیش که دیگه اصل انگیزه انقلاب همین سخنرانیش که دیگه همه رو به شور آورده، سخنرانی بهشت زهراست دیگه. مهمترین سخنرانی امام خمینی و تاثیرگذارترین سخنرانی در پیروزی انقلاب سخنرانی بهشت زهراست، که میگن اینا به دروغ میگن امام خمینی اونجا گفته آب و برق و مجانی میکنن. نه تنها اونجا اینو نگفته، تو اون سخنرانی اکاش اینا فیلمش در بیاد، رو همین صحبت ها کلیپ ساخته بشه، کار بشه. دو جا تو اون سخنرانی بهشت زهرا امام میفرماین که با این خرابی هایی که ما الان داریم، شاه هم اگر برود تا سال، یه جا میفرماین تا سالهای طولانی ما از اثرات و تبعات کار اقتصادی که شاه کرده در نمیایم. ایجاد میفهمن سالهای طولانی. دو سه تا پاراگراف پایین ترش تو سخنرانی میفهمن شاید تا 20 سال دیگر هم ما نتونیم از این وزر و وبال و این مشکلاتی که الان درست شده بیرون بیایم. خیلی عجیبه. من حالا کار ندارم، شما ممکنه بگید خب اون 20 سال شد 40 سال، معلوم با این برش کار ندارم. بحثم اینه که مردمی که پای امام اومدن با این سخنرانی اومدن که تو فعلا فرض رو بر این بگیر تا 20 سال هیچی نمیشه. بماند که 20 سال طبیعی رو امام میگفت که این 20 سال 10 سالش رو جنگ. یعنی امام اون 20 سال رو بدون لحاظ کردن جنگ تحمیلی گفته بود. 10 سالش هم 8 سال مستقیم، 2 سالم قبل از اون درگیری‌هایی که توی مناطق مختلف داشتیم. 10 سال عملا شد جنگ از اون 20 سالی که اول امام گفته بود، عملا میشه 30 سال. 30 سال تازه ما برگردیم به یه نقطه صفری، از منفی بشیم صفر. بماند که همه ترازها و شاخصهای اقتصادی نشون میده که ما تو این 40 سال پیشرفت کردیم و عجیب هم پیشرفت کردیم. با همه ترازهای اقتصادی روز دنیا که من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، اصلا بحثم اینا نیست. بحثم اینه که مردم چی شنیده بودن که انقلاب کردن. اینا میگن چه مرگتون بود انقلاب کردید؟ این سوالی که اینا میپرسن با این تحور و جسارت، ما میخواییم خیلی منطقی و علمی مردم چشون بود که انقلاب کردن، چی بود داستان، چی شنیده بودن، چی مردمو محرک بود برای مردم وادار کرد به اینکه بیان انقدر هزینه بدن، انقدر کشته بدن کف خیابون، بمونن پای کار این انقلاب. اینا برای ما خیلی مهمه، از جهات مختلف این بحث کاربرد داره. خب چند تا از اینها رو بنده میخوام براتون بخونم با آدرس. حوصله دارید که پای سخنرانی امام خمینی بشینید امروز صبح جمعه؟ خب پس به روی امام خمینی صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. جلو دست به قلم هستید دیگه، اینها رو یادداشت بکنید، یادگاری داشته باشید، به درد میخوره. معمولا هم اینها مال همون اواخر قبل از پیروزی انقلابه، تو سال 57 و معمولا مال همون نوفل دو شاتو و یکمی قبل ترش. خب برای اینکه بحثمون مستدل و مستند باشه، هر تیکش رو با آدرس دقیق عرض میکنم که دوستان هم بتونن مراجعه کنن. پس ما میخوام ببینیم امام خمینی چه وعده هایی داده بود قبل انقلاب، مردم برای چی انقلاب کردن، چی شنیده بودن از امام که امام رو به عنوان رهبر پذیرفتن در این حرکت و این نهضت. 25/8/57 در جلد 4 صحیفه صفحه 523 مصاحبه با خبرگزاری رویترز می‌فرماید: آنچه که به طور مختصر میتوان گفت این است که فشار بیش از حد شاه مردم را چنان در تنگنا قرار داد که آنان دست به یک قیام همگانی زدند. حالا ببینید عبارات رو: شاه استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی ما را از بین برده است. اولین چیزی که امام روش تاکید داره کلمه استقلاله، که اینو باید مفصل روش بحث بکنیم. استقلالم استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی. یه جمله خیلی بامزه امام خمینی دارن، یعنی واقعا من یه جاهایی وقتی اینا رو میخونم تو صحیفه امام میگم خاک بر سر خودم و صدا و سیما و بقیه جاهایی که باید کار فرهنگی و رسانه‌ای بکنن، که انقدر این جمله رو ما ها نشدیدیم که من مثلا باید بیام یه دور خودم شروع کرده باشم صحیفه امام خونده باشم که این جمله رو ببینم. اینا فاجعه است. یه جمله بی نظیری امام خمینی داره که یعنی کرده شاه و تو سطل لجن با این جمله. عبارتش اینه. حالا من این عبارت رو اگه بخواین براتون میتونم پیدا بکنم، حالا وقت نیست. میگه که دیکتاتورهای قبلی، شاههای قبلی، زمان قاجار، چه می‌دونم صفویه، اینا اگه شاه بودن می‌خوردن، می‌کشتن، چپاول می‌کردن، لااقل برای خودشون چپاول می‌کردن. آخه لعنتی تو دیگه چی هستی که چپاول می‌کنی میدی آمریکا؟ امام میگه ما دیگه این مدلی تا حالا نداشتیم تو شاهات تو طول تاریخ که یکی به نفع یکی دیگه چپاول کنه. میگه هر کی می‌خور خودش می‌خور. همه دیکتاتورها برای خودشون ور می‌داشتن، این از ملت میکنه میده به یکی دیگه، اینو دیگه ما نداشتیم تا حالا. خیلی جمله فوق‌العاده این، یعنی ما باید اینو روزی هزار بار بشنویم از همه جا در و دیوار که محمد رضای پهلوی از همه شاه‌های ما ذلیل‌تر و خوارتر و کثیف‌تر و پست‌تر بود. ای کاش برای خودش می‌خورد، ای کاش شاه بود واقعا. شاهی بود که دستور می‌داد همه رعیتش بودن، لااقل آقای مملکت بود. دلمون خوش بود به این که مملکت آقا داره، ولو ظالمه، ولو دیکتاتوره. برده بود، برده یکی دیگه بود. خیلی عجیبا. این نکته بسیار مهمیه توی تحلیل انقلاب، از اون جملات کلیدی امام خمینی است و امام به شدت روی این تاکید داره. استقلال، استقلال سیاسی. یعنی تو تصمیم گیری داری میکنی؟ اگه دیکتاتور معابانه هم تصمیم میگیری، لااقل تصمیم خودت باشه برای این مملکت. مردم دلشون خوش بشه که رئیسشون، شاهشون تصمیم گرفته. لااقل شاه دیکته کرده، نه اینکه یکی دیگه به شاه دیکته کرده، دیکته نویسه. دیکتاتور هم دیگه آخه نیستی، دیکته نویسی. دلمون خوش بشه لااقل دیکتاتور داریم. خیلی نکته دقیقی ها، نمیدونم جا میفته براتون یا نه. دیگه حالا دیگه با ذکر مثال. بله، اون پرنده که زمستون ها یادش میره چی ذخیره کرده، میگو باز یه پرنده دیگه داریم که وسایلشو میده این نگه داره. یعنی تقریبا داستان همین شکلیه. بله، استقلال سیاسی، استقلال نظامی. آمریکا هر جا تو منطقه گیر میافتاد به شاه میگفت سرباز بفرست اینو جمعش کن. این کشورهای اطراف برید بخونید اینا رو تو تاریخ دیگه، حالا وقتش نیست تک تک اینا رو بررسی کنید. کجاها شاه عملیات نظامی انجام داده؟ به نفع کشورهای بیگانه، نیرو از ما، تجهیزات، امکانات، سرباز از ما توی خاک دیگه به نفع یه کشور دیگه. باز جمهوری اسلامی هر چی از هر جایی رفته برون مرز کاری کرده، به نفع خودش کاری کرده. یه چیزی کاسب بوده تهش. این برای یکی دیگه میرفت یه جا کار دیگه میکرد. و بقیه هم هر غلطی دلشون میخواست اینجا میکردن. اینا باید وقت باشه تک تک بحث بشه، شواهد و اسناد تاریخیش. هر کدوم از اون یکی دو جلسه بحث میخواد. استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی. بعد میفهمید که و ایران را در همه ابعاد وابسته به غرب و شرق کرده است. وابسته به غرب و شرق، جفتی هم با هم ها، نه فقط هم غرب، هم غرب هم شرق وابسته هم کرده. یکی از چیزایی که به شدت دارن روش کار میشه اینه که میخوان بگن که جمهوری اسلامی از زیر بلیت آمریکا اومد بیرون، رفت زیر بلیت چین و روسیه. یعنی حتی معنای وابستگی رو هم نمیفهمن که وابستگی یعنی چی. این از عظمت انقلاب ها، یه کاری کرده که دیگه اصلا نسل جدید مفهوم وابستگی هم نمیفهمه. خیلی چیز عجیبیه. یعنی ما الان سخته به جوان ها توضیح بدیم وابستگی یعنی چی. فهم میکنه قرارداد مثلا میبندیم، تازه اون هم که نصفش دروغه که مثلا چینی ها اومدن خلیج فارس رو خوردن، مثلا جارو کردن بردن. اینقدر درکی از وابستگی نداره، فهم میکنه یه قرارداد اگه مثلا ما با روس ها بستیم، مثلا به فرودگاه در اختیارشون گذاشتیم که از اونجا پرواز بکنن، فلان جا عملیات نظامی انجام بدن، این یعنی وابستگی، یعنی زیر بلیت روسیه رفتن. یعنی انقدر درک نداره از وابستگی، انقدر این طعم حقارت رو نچشیده، نمیفهمه اینجا فرماندهان ارشد بدون اجازه یه سرباز کوتوله آمریکایی و روسی نمیتونن هیچ غلطی بکنن. هیچ درکی نداره از وابستگی. بماند که اصلا وابستگی که اینجا گفته میشه، وابستگی اگه مثلا به روسیه، به چین باشه، حالا اینجا بحث زیاد داره و رو تک تکش بحث بشه. مثلا ما الان کجا تو سبک زندگی مدل مثلا چینیا داریم زندگی میکنیم، متأثر از چینیایی، مثلا متأثر از روسایی، مثلا این اربابای ما برای خوشایند روسها و چینها چقدر مثلا ما رو دارن تشویق میکنن به این که از جهت فرهنگی هم تیپ بشیم با چینی ها و روس ها. خب این چیزی بود که زمان پهلوی نسبت به آمریکا به طور نمایان داشت رقم می‌خورد. برای اینکه دل آمریکایی‌ها به دست بیاد رسما ما بعد مدل آمریکایی‌ها زندگی می‌کردیم، خودمون رو شبیه اینا می‌کردیم. همه اهرمای فرهنگی و ابزارهای رسانه‌ای هم در خدمت همین بود. شما باید ادای اونا رو در بیاری. خب این اینا نمودار میکنه دیگه وابستگی رو. امام یه جایی یه سخنرانی داره میگه که میگن که شماها آمریکا رو ول کردید. یه جمله امام اینه، میگه که میگن که انقلاب اسلامی توسط شوروی بود. جمله امام خوینه خیلی قشنگ. امام میگه که یعنی منظورتون اینه که الان مثلا تو شوروی احکام اسلام رو عمل میکنه؟ اگه این اشکال نداره ما از شوروی گرفتیم انقلابمون. همه عالم دارن میفهمن که این نظام یه تعهد بیشتر نداره، به یه چیز بیشتر تعهد نداره، اونم اسلامه. این خیلی واضحه، خیلی واضحه دیگه. الان کسی میخواد انقلاب رو بزنه صاف بیپرده میگه آقا من با اسلام مشکل دارم. یه زمانی تفکیک میکرد، میگفت شماها اسلام نیستین، شما امام حسین این نیست، قرآن این نیست. الان رسما قرآن آتیش میزنه، رسما به امام حسین توهین میکنه. اون احمق اومده میگه که اصلا حق با یزید بود، اگه اینه حق با یزید بود دیگه. اواخر که اومده به خود خدا پریده، میگه برای خودش بهتری که نباشه. اینا شاخصهای بزرگیه برای تحلیل این انقلاب و حرکت انقلاب که دیگه کسی یعنی امام حسین دیگه ای نداریم که راحت بشه علم کرد باهاش زد تو سر انقلاب. امام حسین همینه، قرآن همینه. معلومه که خوانش دیگری از قرآن در نمیاد غیر از خوانش انقلاب اسلامی. خوانش دیگه ای تطبیق پیدا نمیکنه با امام حسین غیر از خوانش انقلاب اسلامی. معلومه که امام حسین همینه. انقلاب اسلامی هم به همین امام حسین چسبیده، یا دوتایی با هم یا ایش کدوم. گرفتید نکته رو؟ این خیلی نکته مهمیه ها. اینا تو تحلیل ها معمولا گمه. اسلام همینه، اگه نمیخوای بعد از اسلام بیای بیرون، بعد رو اسلام بیستی. خانش دیگه ای نداره، قرائت دیگه ای نداره، جور دیگه ای نیست. بله ممکنه یه جاهایی در عمل کرد ما عمل کردمون اونقدر اسلامی نباشه، تو رفتارمون، تو رفتار مسئولینمون، اونم مردم میفهمن، باز با خود اسلام تحلیل میکنن و نقد میکنن، میگن فلان غلطی که فلان مسئول کرده این اسلامی نیست. و باز جالبش اینه که جمهوری اسلامی به همون اسلامی که مردم باهاش رفتار مسئولین رو نقد میکنن باز به همون پایبنده، اسلامو عوض نمیکنه به نفع این رفتار مسئولین. رفتار مسئولین نمایان میشه در تقابل با اسلام. یعنی اسلام تو دوره آقای روحانی عوض نشد یه جوری که حجت الاسلامش بشه حسن روحانی. اسلامه یه جور صاف وایستا سر جای خودش، سفت و محکم، معلوم شد این دروغ میگه، این سر تا پا خیانت و خباسته، این کجه، اون کج نشد به نفع. اینا رو ما تحلیل نمی کنیم، اینا علامت سلامت نظامه. بنده یکی از اتفاقات بزرگ در این انقلاب رو خود حضور 8 ساله آقای روحانی میدونم. خیلی اتفاق بزرگیه این برای انقلاب از جهات مختلف اگه تحلیل بشه، یک برگ درخشان در تاریخ انقلابه. صدق این انقلاب با مردم، تعهدش به رأی مردم، فریب ندادنش، پای رأی مردم وایستادنش، خط مستقیمش. از روز اول اومدن حسن روحانی یه چیز گفت رهبری، به این مذاکرات خوشبین نیستم، اینطوره، تا روز آخر همین حرفامون. 8 سال مملکت رو یه سمت دیگه کشید، هیچی هم نتونه، هیچ غلطی نتونست بکنه. این حرف رهبرم از اول سر جای خودش. خیلی چیزا معلوم میشه تو این قضايا. ببینید اگه قرار شد یکی دیکتاتور باشه، اینجا معلوم میشه دیکتاتوری. رسما ایشون سال 94 اومد گفت آقا مثلا به لیست انگلیسی رأی ندید، یه تعبیر این شکلی. بعضی گفتن آقا چرا ایشون خودشو خراب کرد، چرا مثلا وارد بازی سیاسی شد. یه لیستی رو ما هم ایام تو تهران بودیم، ایام انتخابات سال 94 ایشون فهمید که رادیو انگلیسی اومده میگه به این لیست رأی بدید، مردم به همون لیست رأی ندن. فردا صبحش ایام فاطمی هم بود، فردا صبحش بچه هیئت‌ها شروع کردن لیست زدن، عکس میزدن لیست اون طرف میزدن، بعد زبدر میزدن مثلا لیست انگلیسی، بعد مثلا این ور لیست انقلاب مثلا، که اونا برشون دست گرفتن گفتن اینم لیست روسیه، لیست شما لیست روسیه است. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که لیست اونا که لیست انگلیسی بود برای اولین بار در طول تاریخ انقلاب 30 هیچ رأی آورد. خیلی اتفاق تلخ و بزرگی بود و بزرگی این اتفاق به این بود که نشون داد رهبری که دیکتاتور نیست یعنی کیه، یعنی چی. بفهم نسل جدید، بفهم دیکتاتور کی نیست. دیکتاتور که نمیاد تو سخنرانی بگه به اینا رأی بدیم به اونا رأی ندیم، بعد اینجور انقدر علنی بیاد وسط بازی و شکست بخوره. کجای عالم دیکتاتور این کارا رو میکنه؟ دیکتاتور از پشت پرده دو تا رو جابجا میکنه، با هم میبنده، قضیه تموم میشه. شما ممکنه بگه آقا بالاخره دولت حسن روحانی بود که این 30 تا رأی بردن. طیب الله، خود همین شد بهترین شاهد برای اینکه دیکتاتور نیست. پس دولت دست کسی بود که یک کسی که به یه لیستی، رهبری که به یه لیستی نگاه منفی داشت، دولت دست یک کسی بود که اون لیستو علم کرد. بعد ببین اون رهبر کی بود که 8 سال این دولت رو تایید کرد، امضا کرد، حمایت کرد، از استیضاحش جلوگیری کرد. بفهمید دیکتاتور کی نیست. اینا چیزایی که خیلی واضحه، 100 تا از این نمونه ها، 1000 تا از این نمونه ها داریم، بلد نیستیم اینا رو دست بگیریم نشون بدیم. بفهمن دیکتاتور یعنی کی. دیکتاتوری که دیکتاتور نیست، اونی که دیکتاتور نیست کیه، چه مدلیه. ما خیلی تو این ضعف داریم تو این عرصه ها. سری میگه که بله الان هم مثل زمان شاه دیکتاتوری. آخه نفهم، تو چی میفهمی از دیکتاتوری؟ چی میفهمی از دیکتاتوری؟ قدرت نطق کشیدن نداشته باشی، حرف نتونی بزنی. میگه الان هم کسی نمیتونه حرف بزنه. رسما لیست 30 نفرهشون اومد تو مجلس. بعد بعضی هاشون چه غلط ها که نمیکردن دیگه، یادتونه دیگه، طرف توییت میزد رسما به رهبری توهین میکرد، نماینده مجلس هم بود، هنوز هم که هنوز سرم رو گنده است، هیچکی کارش نداره. او از بالاشون رئیس جمهورشون رسما میاد دهنکجی میکرد، مسخره میکرد، میگه یه منقلی داریم، فکر میکنن پای منقل میشینن فلان میکنن. تو حکومت طاغوت مثلا امیرعباس هویدا میتونست بیاد جون شاه بشینه مسخره کنه، صبح از اون منقل جنازه‌شو در میآورده، یه گوشه کنایه کوچولویی هم اگه به یه جای نظام بندازه صافش میکنه. هنوز گرمزای روحانی داره میاد برای انتخابات مجلس فعالیت میکنه. نه آزادیه دیگه، آزادی یعنی چی؟ ما البته با همین آزادیش مشکل داریم، خیلی دیگه فضا آزادیه، انقدر دیگه آزادی لازم نیست. از جانب رهبری البته حقم همینه، فضا رو نبسته، ولی ما هم وظایفی داریم دیگه. اینا بود استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی. بعد ما میفهمد مردم ایران را زیر شکنجه و سیاه چالهای زندان کشته است. از تمام علما و خطبا برای گفتن حقایق جلوگیری کرده است. شما روزنامه ها رو نگاه میکنی، سایت ها رو نگاه میکنی، قشنگ تیترا با اینترنشنال یکیه، با بی بی سی یکیه، سخنران ها، هیئت ها، مدده ها 60 بار لگد زده به زیر و زبر نظام، بعد اومده امسال رفته بالا منبر نشسته میگه این هیئتی که برگزار میشه بچه های سپاه درست کردن برای اون امسال. اینا جلوه هاییست که خدا جلو ما قرار میده و از کنارش همینجور ماسمالیزیشن رد میشیم. خیلی اتفاقات بزرگیه. زمان طاغوت من کسی میتونست اینجور بیاد بزنه زیر و زبر، بعد بگه بچه های ساواک این هیئت رو الحمدلله برگزار کردن، امسال اگر میبینید هیئت داریم، خونم از دماغش نیومده، اون یکی مدعای بیت رهبری اینو دعوت میکنه میاد اینجا مدعی میکنه، بعد باز این میره خونه توییت میزنه فحش میده بالا و پایین نظام. اینا خیلی واضحه به نظرم، اصلا یه دوزار فقط عقل میخواد. بعد امام فهمان تمام اینها موجب شده است که مردم مسلمان ایران خواستار یک حکومت اسلامی باشن. این پس یکی از مسائله. خب یه جای دیگه امام چی میفرماید؟ 21-3-58 جلد 8 صفحه 85 سخنرانی در جمع وزرای امور خارجه ایران و ترکیه. این مال اول انقلابه، 4 ماه بعد انقلابه. امام میفرماید اساس این نهضت از دو جا سرچشمه گرفت، یکی از شدت فشار خارجی و داخلی و چپاولگری های خارجی و داخلی. اصلا موقع چپاولگری های خارجی بود این تو استقلال، اول آقا بقیه ندوزن بیرون نبرن، بیرونیا نخورن، بعد میشینیم تو رو کنترل میکنیم. و بیرونیا میخورن، بدبختی به این بود که خودشون هم نمیخورن، اینا میدادن اونا میخوردن، اینا دو دستی تقدیم می که سر سفره میذاشتن، چون اونا رو هر کار کنیم بالاخره میکنن یه جایی، اون که از غارتگری دست بر نمیداره، اون غارتگری میکنه، اینم دو دستی تقدیم میکنه. امام یوسف سخنرانی داره میگه که بعضی میگن اگه شاه بره ایران تجزیه میشه، این حرفا جالبه که الان هم هست اون موقع هم بوده، ولی حالا تفاوتش به اینه که الان واقعی هویدا مشخصه، اون موقع دروغ. بعد امام خیلی سخنرانی جالبی داره قبل انقلاب 56 یا 57، امام میگه که مثلا تو تجزیه چی میخواد بشه، میخوام بیان هر کی یه تیکر برداره هر چی داره ببره دیگه، تو تجزیه میشه دیگه، تیکر مثلا اینا انگلیسا میبرن یه تیکر آمریکایی ها میبرن. امام میگه خب الان چی داره میشه، الان که خودت داری میدی. امام میگه تجزیه الانه دیگه، تجزیه ما نداری، تو الان رسما تجزیه کردی همه جور. اگه امام امروز بود با ادبیات الان آشنا بود میگفت که تجزیه های قبل از تو و بعد از تو سوء تفاهمه، اصل تجزیه توی بقیه عداشو در میارن، تجزیه دیگه نداریم. تو تجزیه چی میشه؟ میان یه جا رو میگیرن، هرچی منافع داره میبرن. خب این که قبل اینکه بگیرن خودت هر تیکر داری به یه جایی میدی. خیلی عجیبه که ما رو اینا کار نمی کنیم. اینا حرفاییه که واضح ترین مسائل قبل انقلاب بوده که مردم رو به شور آورده و الان اصلا هیچ حرفی ازش نیست. بعد ما میگه که پس یکی از شدت فشار خارجی و داخلی و چپاولگری های خارجی و داخلی و اختناق های فوق‌العاده که در ظرف 50 و چند سال ایران و ملت ایران یک روز خوش ندید و اخیراً هم کشتارهای فوق‌العاده دست جمعی. خب قضیه 15 خرداد چی بود؟ چند نفر کشته شدن؟ توی 17 شهریور چند نفر کشته شدن؟ این بدبخت ها از شدت نبود کشته ها میرفتن، هر کی بالای تراسی خودشو پرت میکرد پایین قرص میخورد میمرد، عرق خورده بود بیفتاد بغل خیابون. اینا هم کشته های راه مهسا هستند، شهدای انقلاب مهسا. خود بزرگوارم که با بیماری زمینه ای افتاد به شهادت رسید، افتاد و به شهادت رسید. این تای شهداشون اینه، یه دونه درست درمون که آدم خدا پیغمبری دلش آروم بشه به اینکه این نظام بالاخره یکی رو کشت، لااقل دل ما آروم بشه، نه اینکه اونا شهید بشه، ما لااقل دلمون قرص بشه به اینکه آقا نیروهای امنیتی اون یکی مثل آدم کشته. یه دونه نیست که ما دلمون گرم بشه. بعد اون حکومتی که فله‌ای برمی‌داشت می‌برد مینداخت توی دریاچه قم، چقدر سربه نیست که چند هزار نفر رو در که آمارای عجیب غریبی است، چون آمار دقیقی هم نداره بنده نمیگم، ولی خودتون مطالعه بکنید در مورد 15 خرداد از چقدر تا چقدر گفتن، چند هزار نفر کشته شدن تو قضیه 15 خرداد. تو 17 شهریور یه خیابون رو، سر و ته خیابون رو آدم کشته، کجا شما تو جمهوری اسلامی هم چه اتفاقی از یه میدون تا یه میدون پایین‌تر همه رو به رگبار بسته. تشنگی درگیری بوده، یه حاشیه بوده، یه حمله کرده بوده، یه چیزی بوده. یه سرباز یه غلطی کرده، اصلا نفوذی بوده، اصلا کشته، واقعا دو تا رو کشته، پنج تا رو کشته. یه جنایت سازماندهی شده و دستور از بالا رسیده، رگباری، تیرباری، لودری، اینا نسل جوان بس که ندیده دچار سوء تفاهم شده. فکر می‌کنم اصلا زمان شاه هم می‌کشتن، الان هم می‌کشن، این به اون در. الان که برکت جمهوری اسلامی تلف میره زندان، پاهاش قطع میشه، میاد بیرون، میونی جوونه زده. الان خیلی خوبه، نمیدونم چه کودی هم به اینا میدن تو زندان، انقدر زود در میاد. دست مثلا داشتیم قطع بوده در اومده، موهاشو از ته زدن مثلا، هم که اومده بیرون رویده موهاش تا قیمت ها رو دیده، برعکس رویده مثلا قیمت ها رو که دیده. بدبخت ها ندارن، یعنی حماسه هم ندارن. یه شهید سعیدی، یه شهید غفاری، از اینا هم ندارن. آنم یکم دلش گرم بشه بگم شما هم بالاخره دوتا چیز دارین ما دلمون خوش باشه. خب مردم را به جان آورد که این نهضت را همراهی کنند. و یکی دیگر آرزوی ما برای یک حکومت اسلامی و یک حکومت عدل که یک رژیمی در مقابل رژیم‌های طاغوتی باشد و ما مسائل اسلامی را مثل صدر اسلام در ایران پیاده کنیم. اینم پس یک. یه جا دیگه اینو خیلی دوست دارم. اصلا یعنی انقدر این جمله امامو دوست دارم. این مال 8/9/57. 8/9/57. جلد 5 صفحه 139 مصاحبه با مجله الاقتصاد العربی. امام چی میگه اینجا؟ خیلی قشنگه. یکی از اهداف انقلاب چی بوده؟ میگه یکی از علل قیام مردم مسلمان ایران علیه شاه، قیمت دلار، تورم، مسکن، بیکاری، جای خالی را پر کنیم. یکی از علل قیام مردم مسلمان ایران علیه شاه حمایت بی‌دریغ او از اسرائیل قاصب است. می‌دونستید ما انقلاب کردیم برای اینکه اسرائیل از بین ببریم؟ این جزء آرمان‌های پیش از انقلاب ما بوده. مردم به خاطر این انقلاب کردن. امام گفت بیاین بریزیم اسرائیل از بین ببریم. نه اینکه امام گفت آبق و رایگان می‌کنم، بعد پولا رو برداشتی از اون پشت میداد به فلسطینی‌ها. مردم گفتن پولا چی شد؟ میگه میاد ان‌شاءالله. ای چرا پول میدی به اونا؟ نه مردم ما رو گول زدید، همه رو دادیم فلسطین، سوریه. چی و چی میکنن؟ یعنی لولو رو هلو میکنه رسمن و هلو رو لولو میکنه. رسانه اینه. واضحات انقلاب هیچکی نمیدونه اینا رو. یکی از علل قیام مردم مسلمان ایران علیه شاه حمایت بی‌دریغ او از اسرائیل قاصب است و شاه نفت اسرائیل را تأمین میکنه. ما برای اینا انقلاب کردیم. حالا شما نمره بدید به ولایت فقیه، موفق بوده یا نبوده؟ پای حرفش وایسادیه وای نستده. اینا بوده آرمانهای ما. با اینا بعد نمره بدی، با اینا بعد کارآمدیشو تنظیم کنی و تأمین کنی. برای اینا انقلاب کردن، محقق شد، پیش رفتیم، جواب داد. ایناست، حرفا اینا بوده. 40 سال تو فشار قرار گرفته، همین مسیر رو رفته. قبل انقلاب همین حرفا عوض نشده. شما ببینید حرفای رهبران ما عوض شده یا نشده. طرف گفت من صددوزه درست میکنم، بعد من خندید گفت آدم مگه عقلش کم باشه بگه من صددوزه درست میکنم. گفتم صددوزه یه فکرایی براش میکنم، یعنی میخواد بگه اون یکی ها انقدر مشنگ بودن که حتی صددوزه هم نمیتونستن یه فکرایی براش بکنن. مردم به این رأی دادن، گفتن دمت گرم، تو لااقل صددوزه یه فکرایی براش میکنی. اونا که حتی صددوزه هم یه فکرایی هم نمیتونن براش بکنن، بیا تو رئیس جمهور شو. خب ما طاغوت تو که تو اشل های پایینش الحمدلله دیدیم و داریم میبینیم. همینا میتونه حکایت بکنه از اینکه رهبران ما طاغوت هستن یا نیستن.
یعنی شما این روحانیو بذارید از روش بنویسید ببینید چقدر با امام و رهبری جور در میاد، همونقدر امام و رهبری میشن طاغوت. هر چقدر تفاوت دیدید میشه تفاوت با طاغوت. هر چقدر اینجا خیانت، لودگی، حماقت، خباثت، تنبلی، بیکارگی، بیاری، ذلت، حقارت، بیشخصیتی، بیهویتی، دروغ، لومپنی، اینا داد میزنه عیار و صحت و سلامت رهبران ما رو، چون این دست پرورده و دستاورد انگلیسی هست. شرمی هم نداریم اینا، ما الحمدلله سخنرانی هم از سال 92 همش موجوده، از روز اول بنده روز رأی آوردن آقای روحانی دانشگاه فردوسی سخنرانی کردم، فایل صوتیش هم موجوده. همین حرفا رو زدم، تندتر از اینا رو گفتم اون موقع، روزی که ایشون تو مجلس، روزی که تنفیذش بود توسط رهبری سال 92، فایلش موجوده. اون که حراسی از چیزی نه، حرفامون که مشخصه، ما از اول جمع اینا رو گفتم. ترسی ما کسی نداشتیم اون موقعش، هم ترس نداشتیم اون موقعی که همه میگفتن این خوبه و یه کارایی میکنه، ما درسش اینا رو گفتیم. الان که دیگه همه فهمیدن این کیه، رو همین شاخص ها میشه فهمید کی کیه کی کی نیست، حسابا در میاد دیگه، معلومه کی چی کار است. اون موقع هم خیلی با هم گفتن آه خیلی دیگه داری تو میری، آه از رهبری جلو نزنی، تو کجای کاری عمو؟ جیانه وایستاد و پت پت میکرد، میگفت آقا اقدر تون نرین، این پژوها چرا اقدر تون میره. ایران را بازار مصرف کالاهای اسرائیل کرده است. مردم با اینا خونشون به جوش اومد انقلاب کرده. اسرائیل ایران را بازار مصرف کالاهای اسرائیل کرده است و حمایت‌های معنوی دیگر، و برای فریب افکار جهانی صرفاً به محکوم کردن اسرائیل می‌پردازد. ملت مسلمان ایران و هیچ مسلمانی و اصولاً هیچ آزاده‌ای اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. اینی که ورزشکار ما میره می‌بینه اسرائیلیه میره بیرون، این پایبندی انقلاب اسلامی به کشته‌هایی است که بابت شنیدن حرفاش کشته شدن. این با اینجا پاشد تمام قامت کف زد برای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، دمت گرم، خیلی مردی، پای خون شهدات وایسادی. ایناست. و ما همواره حامی برادران فلسطینی و عرب خود خواهیم بود. اینا شعارهای قبل انقلابه، اما از اول گفته بود اینا رو. جالب نیست براتون جالب نیست که اولین باره که میشنوید؟ خیلی درد داره واقعا. خب اینا تو حوزه وابستگی بود. خب یه استراحتی بکنید، بیاید اون بخش دوم انشالله با همدیگه بخونیم، اونم نکات جالبی داره. فعلا تا یه استراحتی بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. الله صلی الله علیه.